خانم های اطرافشون حرکت میکردن، اینقدر اوج حیا و عفت و بهتر است برای زن، بهترین امر برای زن اینه که نه اون مردی رو ببینه نه مردی او رو ببینه در پاسخ به سوال پیامبر. اینها از حضرت نقل شده، این همه حیا و در واقع اقتدار در برخورد با نامحرم و حفظ حریم، حیا به معنای کامل و اعلای خودش، نهایت خودش، حتی بالتر از کامل. یک همچین شخصیتش ضرورت احساس کردن که آمدند و وارد شدن، و در حالی که خانم ها آقایان همه مستمع ایشون بودن، بحث مطرح فهم بودن. ببینید اولا که باید نکته رو بگم که اتفاقا این نشون میده که منظومه عفت که باید در موردش انشاءالله به فراخور بحث صحبت کنیم، یعنی عناصری که همش باید باشه تا غرض از پوشش شرعی محقق بشه، این برای به خصوص زنان که البته برای مردان هم وجود داره، عفت ورزی اساسش و البته همه اجزا و عناصر داخل در منظومه عفت، اما در این حال برای خانم ها شدیدتر قطعا به دلیل حالا بالحال جذابیت های بیشتر. این اتفاقا آمده برای اینکه زن بتونه حضور اجتماعی فراجنسیتی داشته باشه، یعنی آمده برای اینکه زن بتونه در عرصه هایی که لازمه، در جایی که اختلاط نیست، در جایی که در واقع ضرورت ایجاب میکنه، که حالا بحثش نیست ولی با در مورد همه این مفردات بحث کنیم، کجا ضرورت حس میشه، کی باید حس کنه این ضرورت، ولی به هر حال بر اساس این ضوابط اتفاقا زن میتونه، اگر این ضوابط نبود بله خب مخبس خانه نشینی مطرح بود، اما اینها آمده برای اینکه زن بتوانه از جایی که لازم شد حضور اجتماعی داشته باشه. خب در اون زمان نبی مکرم اسلام بودن، بعدش حضرت امیر بودن، حضرت صدیق ضرورت احساس نمیکردن تا اینکه این جریان پیش آمد، یعنی جریان غصب خلافت، جریان به حقیقت اقدام و قیام حضرت صدیقه طاهره، تبیین مجدد مفهوم ولایت و دفاع از ولی خدا و مفهوم ولایت و بازگردوندنش به مسیر صحیحشه، که اگر نباشد اسلام نیست، که اگر نباشد اکمال دین به تعبیر قرآن نیست. پس برای اینه که حضرت میرن اقدام میکنن، در واقع حرکت میکنن، این جنبش و این حرکت رو سامان میدن. این ضرورت این زمان احساس شد، اگر پیش از این هم بود حضرت حرکت میکردن. پس این نکته خیلی مهمه. نکته دوم اینه که حضرت تمام اقدامات لازم رو کرده بودن، توصیه هاشون رو کرده بودن، افرادی رو فرستاده بودن با خلیفه صحبت کنند در خصوص بحث، عرض کردم محور بحث ولایت بود و دفاع از ولی خدا، ولی در واقع اون بهونه که باعث شد حضرت بیان، بهونه که از نظر خودشون به هر حال مسئله رو تمام میکرد، جریان فدک بود. ولی عرض میکنم بارها هم در این خطبه نشون میدن حضرت که قصدشون فقط مسئله فدک نبوده، که اونم البته خیلی مهم بوده البته، اما شنیده نمیشد، یعنی توجهی نشد، به خصوص مشخصا در جریان غصب فدک نشون دادند که بنا نیست پیروی تمام از پیامبر صورت بگیره. ببینید جریان فدک در باز هم اسناد معتبری براش وجود داره که حضرت رسول تا زمانی که زنده بودن و در حیات بودن، قید حیات بودن، حداقل از باب ارث قطعی بود که حضرت زهرا باید بهره مند بشه، و اینا این در حال بود که حضرت نشون دادن. عرض کردیم باز اشاره خواهیم کرد در آیه قرآن تصریح داریم به جریان ارث برای پیامبران. پس این بود که حضرت بلند شدن، با اینکه خیلی تلاش کردن، اون مأمون رو فرستادن، حضرت امیر رو فرستادن، که چه تشبیهی شد که خود اهل سنت نقل میکنن که خلیفه اول همونجا چه تشبیه حالا نامناسبی کردن، من معذورم از ذکرش، برای ما خیلی تکان دهنده است اون کلمه، که حضرت امیر رو به چه حیوانی نعوذ بالله تشبیه کردن، از زهرا رو به چه تشبیه کردن، که یعنی دروغ این شهادت و پذیرفته نیست و به هر حال انکار شد. پس حضرت به این دلیل که عرض شد که بله خود فدک موضوعیت داره، انکار این اعطا توسط پیامبر موضوعیت داره، انکار عظمت از زهرا موضوعیت داره، انکار ولایت مسئله اصلیست و محور اصلی قطعا همینه، و الا اگر نبود همونجور که عرض کردم حضرت زهرا سلام الله علیها باید به هر حال از طرق سیاسی وارد می‌شدن، مذاکره می‌کردن. همین روشن می‌کنه که حضرت صدیقه طاهره قصد اصلیشون بازپسگیری فدک نبود، که اون عرض کردم مهم بود، اما مسئله اصلی اتفاقا همون ویژگی رحمت بین مؤمنین، این قضیه دلسوزی، همون ویژگی که پدر عزیزشون داشتن که تا لحظه آخر به قدر محبت میگردن که دیگه قرآن ورود پیدا میکنه و خدا ورود پیدا میکنه و توصیه میکنه پیامبر رو به این که دیگه جان از بدنت خارج میشه به دلیل این همه اشتیاقی که برای هدایت داری. اینها به هر حال به خاطر موقعیت حضرت آمدند و عذرخواهی کردن. حضرت خب خیلی رنج برای حضرت داشت. حضرت صدیقه کسی بودن که اگر بودند بسیار قوی مستوار نمیتونست حرکت خودش ادامه بده، ولی محروم شد جامعه از حضور ایشون. خب این همه هزینه بالاخره جامعه اسلامی میده، حضرت میدن، برای اینکه مسئله ولایت، برای اینکه مسئله هدایت بشر، برای اینکه مسئله حیات طیبه مهمه، که میگیم ولایت به دلیل حیات طیبه است، به دلیل زندگی پاک برای انسانه، زندگی سالم برای انسانه، سعادتمندی برای انسانه، حرکت در مسیر کماله. فعلا خوب تبدیل میشه به موجودی به قول حضرت امیر بطنش پر از اثر است و چه ارزشی داره اگر بخواد که خارج از این مدل زندگی کنه؟ چه ارزشی داره؟ میشه یه موجود کاملا حیوانی شعوانی نازلی که ابعاد وجودش بسیار زیقه. دنیایی بودن برای انسان خیلی کهنده است. ببینید اگه یه موجود غیر از انسان واقعا که به شدت جنبه های دقتش کم و لطافتش کم مادی باشه، هم طبیعیه، هم انقدر تأسف انگیز نیست. اما برای انسان که بعد جدی روحانی و معنوی رو داره و برای خودش هم تلخ اصلا به خاطر همین دریافتای جدی که داره، اینکه تنزل پیدا کنه در این حد، خب مسلما رقت انگیز تعامل فضایی که بخواد از اون لطافت ها فاصله بده انسان رو.
بله، و متاسفانه فاصله هم داد انسان‌ها رو از اون جایگاه و مسیر و نقشه راهی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت علیهم السلام برای بشر طراحی کرده بودند، و متاسفانه تلاش‌های حضرت زهرا سلام الله علیها هم برای بازپسگیری اون نقشه راه به جایی نرسید، و بلکه نه تنها نقشه راه رو پس ندادند، بلکه در کوچه‌های مدینه به گوش اون حضرت سیلی زدند و به تعبیر شاعر کوچه می دید ظلم سیلی شد، اربعین رسول نیلی شد.
تمام علی پا به صحن تلخ این کوچه گذاشت، او قلب مصطفی است، او تمام علی است، و این که روبروست، روبروی نگاه نازنین پروردگار، تمام خناس است در یک دست، دست یک نامرد، و انگار دورتر شیطان بر قله غرور لبخند میزند.
اشک غرمت چشمای من میلرزه، دست مادر تو دستای من میلرزه، آخ دست مادر تو دستای من میلرزه.
همراهان گرامی، از رادیو گفتگو با ویژه برنامه یاس کبود در خدمت شما ایم و در خدمت استاد گرامی سرکار خانم دکتر امینی مجد یک بار دیگر این ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می‌کنیم. خانم دکتر امینی مجد، وارد خطبه بشیم. خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها و کلمات و واژگان اعجازگونه و اعجاب انگیز حضرت زهرا سلام الله علیها که برای مردمی تلسم شده خونده شد، و مردمی که قلوبهم کل حجارته او اشد و قسوه بودند، دلهایشان سنگ شده بود و میخ آهنین هم در این سنگ فرو نمی رفت. در خدمت شما هستیم.
بله، حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آمدند و این اعجاز رو به برکت مقام اخلاصی که داشتن و خودشون توضیح میدن، اشاره میکنن به معنای اخلاص، این کلمات رو، این مفاهیم والا رو، این فرصت نهایی اتمام حجت رو، در واقع فرصت نهایی بشر معاصر رو برای اتمام حجت در اختیارشون قرار دادن. این فرصت محسوس شدن از وجود نازنین حضرت صدیقه طاهره، از عظمت معرفتی ایشون، از عظمت اندیشه ایشون، از نگاه بلند و عمیقشون، از همه جانب نگر بودنشون، از توجه به همه ابعاد و ارتباط بین حوزه‌های مختلف حیات بشر، بهره‌مند شدن از وجود حضرت برای آخرین بار، البته متاسفانه به دلیل ضیق وجودی قطعا معاصرین با حضرت. خب این اتمام حجت داره در این کلمات ناب ساماندهی میشه و در این کلمات ناب در اختیار بشر قرار میگیره و حضرت اینجا هم مظلومانه همه یه معارف رو دوباره دارن در واقع فریاد میزنن. به این منو عرض میکنم که دوباره دارن اشاره میکنن به این که میدانند و تلاششون رو دارن میکنن برای این که اجازه ندن این اتفاق بیفته، که به دلیل همین سوء تفاهم هایی که و بدفهمی هایی که صورت گرفته در سراسر تاریخ، هزینه های هنگفتی مثل جان مبارک عزیزان حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه و بناس پرداخت بشه. حضرت میدانند که به دلیل همین بدفهمی ها حضرت امیر شمشیر بر فرق مبارکشون زده میشه. ایشون میدانند که به دلیل همین بدفهمی ها حضرت امام حسن علیه السلام بدن نازنینشون پر از نیزه پر از تیر خواهد شد. ایشون میدانند که حضرت ابا عبدالله سر مبارکشون رو در این راه خواهند داد و و و حضرت میدانند هزینه سنگین تاوان نیست که در واقع بشر به خاطر این بدفهمی داره میده، پس تلاش میکنن مجدداً این بدفهمی ها رو اصلاح کنن، این کجروی هایی که در اثر یا بدفهمی است یا لجاجت یا تجری و نخستن به هر حال به هر دلیل تلاش میکنن این اعمال غلط رو این کجروی ها رو اصلاح کنن. و نکته دیگه این که حضرت میبینید که دارن بدفهمی هایی که نسبت به این خاندان وجود داره و خواهد داشت و تلاش شده برای این که تلقین بشه این بدفهمی ها که همواره در طول تاریخ بود، الان هم هست و تشیع داره، هنوز هم هزینش رو میده، رافضی خوانده میشه، خارجی خوانده میشه به دلیل اعتقاداتی که نداره و به اون نسبت داده میشه، یا اعتقاداتی که داره ولی به حق قابل اثبات بر اساس ادله بر اساس آیات و روایات به شیعه همواره گفته میشه که اهل بیت رو در مقام خدا میدانه، در حالی که حضرت با شروع و آغازیدن در واقع از بحث توحید دارن فیصله میدن با تلاش خودشون به این ادعا. اتفاقا انسان در واقع شیعه و پیرو و اهل بیت کسی است که در صدر همه پیرویاش در مسئله توحید پیروی کنه. اگه رسول خدا امر کرد به تصریح قرآن به خدا امر کرد یا رسولش، دیگه مؤمن یا مؤمنه نمیتونه بگه فلان امر برای ما خیر است، بهتره تسلیم باشه راضی باشه. خب که اتفاقا این تسلیم و رضوان به خاطر مصلحت خدا اوست، اما ممکن مصلحتی باشه که فعلا از نظرش پنهانه، چون نمیدونه فعلا مصلحت داره تفویت میشه از بین میره، خدا سریع وارد عمل میشه اجازه نمیده مصلحت فوت بشه. خب پس ببینید اتفاقا دارم به معنای واقعی اخلاص اشاره میکنم، اتفاقا دارم به معنای توحید اشاره میکنم و این واقعا مظلومانه است برای ما که داریم میخونیم، که ببینید مگر لازمه فاطمه زهرا که به تعبیر خوب شما اساره نبوت و ولایته اصلا در این خاندان بزرگ شده، همه لحظه های وجودش با این نبوغش با این استثناء بودنش در عرصه فهم در کنار نبی مکرم اسلام حضرت امیر بوده، مگه میشه حضرت صدیقه طاهره یا پیروانشون نفهمند که مسئله اصلی توحیده؟ چرا باید دوباره حضرت بگن؟ چرا دوباره باید مفهوم ارتباط بین مفهوم نبوت و ولایت و توحید رو بگن؟ چقدر مظلومیت آقا، چرا باید دوباره بگن؟ ببینید ما اعتقاداتمون اینه، این مانیفست شیعه است. خیلی من به نظرم این مظلومیت حضرت از مظلومیت‌های دیگری که تو ذهن ما به سرعت میاد بیشتره، که مجبورن دوباره خودشونو بازخوانی کنن، تعریف کنن، دوباره فریاد بزنن که من فاطمه دختر پیامبر خدا هستم که آمده برای توحید، همه هستیش رو داد برای توحید و من هم همه هستیم رو میدم برای توحید. حضرت وقتی در مسجد به شهادت میرسن زمزمش در حد در واقع، حالا اگر رسانه های الان رو بخوایم تشبیه کنیم، در حد مثلا یه شبکه اجتماعی به سرعت بین مردم منتشر میشه که مگه مثلا علی نماز میخونده که تو مسجد شهید شده؟ خدا اینکه حضرت امیر وقتی در موردشون تردید میشه اون زمان با دستگاه تبلیغاتی اون موقع که اصلا آیا نماز میخونده یا نه، خب دیگه در موردمون لابد فکر میشه ما موحد نیستیم، مشرکیم، قبلمون دوتاست، اقراق میکنیم، قالی هستیم، نه اهل قلوبیم، در حالی که شما ببینید چقدر اهل بیت با مثلا نه مسئله قلوبی که بهش اشاره کردم مبارزه کردن. حضرت امیر خداست، نعوذ بالله، که ما هم چند بزنیم که حضرت امیر راضی بودن، که اهل بیت راضی بودن، بنده خدا رو خودشون بنده خدا خطاب میکنن و اینو بالاترین مقام البته میدونن، بنده که تلاش میکنن در مسیر کمال و به سعادت رسوندن دیگران بله اشرف بندگان خداست، اما بنده است در این حال. فرقش با خدا قطعا همینه که بنده است و این نهایت فرق، خیلی فرق بزرگی. او خالق است و مخلوق، اما مخلوقی است که حقیقت معنای خلقت و خالقیت و توحید رو درک کرد و بهش عمل کرد. گذشت کردم از پنج به خاطر مصلحت جامعه اسلامی گذشت کردم و قطعا مصلحت جامعه رو در نظر گرفتن، اینکه افراد با اختیار خودشون بیان به سمت ولی خدا. اگر یک نکته‌ای بود که واقعا به ضرر بشر بود، اینقدر از تمام قامت بلند نمی‌شدن و در شرایطی که خودشون می‌فرمایند که شرایطی برای من بود، ثبت علی مصائب الله و انها ثبت علی الایام سرنا لیالیا، مصیبت هایی بر من رفت که اگر بر روز می رفت شب می شد از شدت مصیبت. و این شرایط با این شرایط جسمی آمدند و اتمام حجت کردند و این چنین قاطعانه از حقانیت دین دفاع کردن و توضیح دادن و تذکر. و واقعا ببین حضرت زهرا که از نکات مهمی که در موردشون من همواره میگم و به نظرم که از نکات فوق‌العاده و عجاب انگیز در مورد حضرت اینه که شما این عظمت رو در کلام میبینید که نزدیک واقعا به قرآن، نزدیکترین کلمات به کلمات خداست. بعد حضرت زهرا وقتی یک انسان عامی عادی میاد سوال فقهی داره یه سوال شرعی داره، با نهایت سادگی میگن، تکرار میکنن، مثال میزنن، توضیح میدن. پس ببینید این دیگه اقتضای شرایط و مخاطب و اینکه بناس ابدی بمانه، بناس بتونی داشته باشه، بناس مثلا فرض بفرمایید مفعول مقدم کردن، فاعل رو نمیدونم این مدلی آوردن، مستتر آوردن، ظاهر آوردن، اینا این اقدامات حضرت در این فصاحت و بلاغت خطبه و این اعجاز ادبیش برای اینه که این ظرفیت بتون داشتن، ظرفیت بطن‌های متعدد داشتن، معانی عظیم داشتن و حمل کردن این معنا و تاب و تحمل این حمل رو داشتن، به این دلیل حضرت دارن از این دایره واژگانی استفاده میکنن. فراز اول خطبه که در حمد و ثنای الهی است، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله علی ما انعم. حضرت میفرمایند که حمد که الف و لام هم سرش آمده، اهل ادب عرب میدونن که این الف و لام برای در واقع داخل کردن همه اقسام حمد در این تعبیر هست، که مطلق حمد، مطلق حمد مخصوص خداست. الله هم دیگه اون اسم جامعه، که این حمد در مقابل مطلق ستایش، در مقابل مطلق نیکوییست. یعنی شما وقتی یه نفر که حالا در مورد غیر خدا واقعا ما حمد معنای واقعی نداریم، بناست در مقابل همه خوبی ها، اصلا اصل خوبی، اصلا خلقت خوبی، ستایش کنی میگی حمدش کردم. ستایش، ثنا و حالا تعابیر دیگری که وجود داره در زبان فارسی و عربی، یا مثلا در کلمات حضرت تعبیر شکر، اینها در مقابل نعمت مشخصه. اما وقتی میگی حمد یعنی ستایشش میکنی، ازش در واقع تشکر میکنی و خودش این تمام معناست. یعنی وقتی شما میگید حمد، این که ببینید در تفسیر سوره مبارکه هم میگن که سوره حمد هم فاتحه الکتاب، هم در واقع اساره قرآن چکیدش، برای همینم با سوره حمد شروع میشه قرآن. یکی از نکات اساسی در همون سوره آغاز شدنش با همین الحمدوه دیگه، الحمدلله. ببینید این اولین درس، شروع قرآنه، آغاز حرکت قرآنه، حتی در کلام تبعیت طابق و نعل به نعل از قرآن. الحمدلله.
حسن ختام زیبایی بود پایان بخش برنامه ما. التماس دعا و خدا نگهدار.
عطر خونت بوی ظفر میداد وقتی که حاصلش شکوفه گل سال بود، و من چه مغرورانه خوشبختم که آرامش ایرانم را در آیینه سرخی نگین سلیمانیت به تماشا نشستم. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز. We'll be right back. یا مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. انشاءالله از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. به ساعت 30 دقیقه بامداد رسیدیم. در این لحظه برنامه حیات خلوت تقدیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. موضوع این برنامه مروری بر زندگی اساتید، نخبگان و اندیشمندان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
به نام خداوند حیات آفرین. حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی فرهیختگان، دانشمندان، عالمان و اهل نظر که حضورشون در زیست بوم ایران زمین موجد خیر و برکت بوده.
سال 1344 در محلات متولد شد. طی سالهای 1363 تا 1370 پزشکی عمومی و از سالهای 1370 تا 1375 جراحی عمومی را در دانشگاه علوم پزشکی شیراز تحصیل کرد و به ریاست اورژانس بیمارستان بقیت الله منصوب شد. سپس مسئول آموزش تخصصی دانشکده پزشکی شد، مؤسس و رئیس مرکز توسعه پژوهش بیمارستان شریعتی طی سالهای 1389 تا 1396 به عنوان ریاست بیمارستان شریعتی مشغول به خدمت شد. همکنون رئیس مرکز تحقیقات چاقی و عادات غذایی پژوهشگاه قدرت و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس بخش جراحی بیمارستان شریعتی است. دکتر احمد رضا سروش.
خوش آمدید جناب دکتر سروش به خانه خودتون، به حیات خلوت زندگی خودتون.
خیلی ممنون. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم عزیز ایران که خیلی دوستشون دارم.
سپاسگزارم. جناب سروش از گام هاتون بگید. امروز در جایگاهی استادید که شما رو به عنوان یک مدرس دانشگاه، یک دانشمند تراز اول، یک افتخار برای جامعه علمی ایران میشناسن. احمد رضا سروش برای اینکه به اینجا برسه چه مسیری رو طی کرد؟
اولا که الان ما خودمون رو دانشمند نمیدونیم و هنوز معتقدم به خیلی از اون چیزایی که خداوند برای ما مقدر کرده بود و میتونستیم بشیم نرسیدیم. و وقتی آدم نگاه میکنه فکر میکنه خب درسته که خیلی موقعیت‌های خوب برای انسان فراهم شده و رشد پیدا کرده، ولی میتونست از اینم بهتر باشه.
این کمال‌گرایی که همواره به دنبالش بودید چجوری همپای شما اومد؟ تو چه مقطعی از زندگیتون شما واقعا با این دیدگاه خیلی عجین‌تر شدید؟
من در یه خانواده‌ای به دنیا اومدم که درسته که پدر و مادر من تحصیلات عالی نداشتن. مادرم در حد 4-5 کلاس درس خوند، پدرم شاید 6 کلاس بیشتر درس نخونده بود، ولی بسیار علاقه‌مند به علم و دانش بودند و بسیار دوست داشتن که بچه‌هاشون درس بخونن و شاید اولویت‌های اول زندگیشون به خصوص مادر من این بود که خیلی تلاش میکرد که بچه‌هاش یکی درس بخونن، یکی انسان‌های مؤثر و موفقی باشن و فکر میکنم تونست این را القا کنه به بچه ها با اون زحماتش، با تربیتش، با گفتارش، با رفتارش، و این خب نهادینه شد در خونه ما.
جایگاه علمی، پژوهش‌هایی که انجام دادید و به عنوان یک فرد علم محور در کشور رو میخواییم شما رو بیشتر بشناسیم.
کار ما در سه حیطه است: آموزش، درمان و پژوهش. و اعتقاد شخصی من خودم اینه که باید ببینی کدوماش بیشتر به درد مردم بخوره، و تو هر حوزه‌ای که احساس کردم که برای مردم و برای جامعه مؤثرتره من بیشتر تلاش کردم. و برای شما یه چیز من جالب بگم که من چه در دوران دانشجویی و چه در دورانی که هیئت علمی بودم، خیلی موقع احساس کردم که اگر من یه کاری کنم که جمع پیشرفت کنن، از پیشرفت فردی خودم خیلی مؤثره. و خیلی موقع وقتم رو گذاشتم برای اینکه دیگران پیشرفت کنن و زیر ساخت درست کردم. در دوره دانشجویی خب خیلی من بچه‌ای که هم کلاس هم بودم منو می‌شناسن دیگه. بیش از اون که بخوام وقتمو بذارم که درس خودمو بخونم، درسامو می‌خوندم، خب بالاخره نمره و رتبه خوبم داشتم، ولی شاید وقت بیشتری می‌ذاشتیم تو فعالیت‌های سوشیال، تو فعالیت‌های اجتماعی، تو اینکه سیستم ارتقا پیدا کنه، شرایط دانشجوها بهتر بشه. به خاطر همین مثلا ما تو در دوره از دانشجویی ما خیلی از کارهای فرهنگی میکردیم، اردوهایی میذاشتیم که با حضور اساتید، دانشجوها، رزیدنتها، کارمندها، تا آدم ها با همدیگه آشناتر بشن، زبون همدیگه رو بهتر بفهمن. و خب جالبه که خیلی هم موثر بود. من الان دوستانی دارم که دوره دانشجویی با ما بودن، الان توی انگلستان، اسکاتلند، فرانسه، جاهای مختلف بهترین شرایط داشته، ولی به من میگن که اون اردوها و اون دوره هایی که ما با هم رفتیم دیگه تکرار نشد. به خاطر اینکه ساده، امکانات خیلی زیاد هم نداشت ولی دوستانه بود. یا مثلا فرض کنید تو کارهای کتابخونه، انتشارات یا فعالیت‌های علمی، مثلا من یادمه که اولین سمینار علمی دانشجویی کشور تو رشته پزشکی بعد از انقلاب ما را انداختیم تو دانشگاه شیراز. من با یه مجموعه از دوستانم، و من یادمه که چقدر ما زحمت کشیدیم برای اینکه اینا بتونیم فکرش رو جا بندازیم، مهمونامون رو دعوت کنیم، با امکانات حداقلشون پذیرایی کردیم. و چقدر بعد از اون، خب سالهای بعد حکومت اومد پشتیبانی کرد، خیلی شیکتر و بزرگتر در جاهای دیگه برگزار شد، ولی اون اولیش برای ما یه خاطره خیلی خوب بود.
خیلی موضوع جذابی است جناب دکتر سروش بزرگوار. جناب علی فرمودید من یه شخصیت اجتماعی هستم و این کاملا درسته. نگاه شما یک نگاه در واقع منشوری است، از منشور طیف‌های مختلف خارج می‌شود. یعنی شما رو من میتونم یک پژوهشگر ببینم، یک مدرس ببینم، یک پزشک حاذق ببینم، یک فرد دانش محور دانشمند و منتخب جامعه علمی کشور ببینم. اما سوال من از حضرت عالی اینجاست، در این بخش که ما جنبه های علمی شما رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم، پزشکی امتیاز نمره و رتبتون بود یا دغدغتون بود؟
ببینید من واقعیست بهتون بگم، من بچه بودم از بیمارستان میترسیدم. یعنی مثلا یعنی مادر من یکی از مشکلاتش این بود که بخوای آمپول بزنه یا مثلا منو دکتر ببره، در میرفتم ها، نه اینطوری که شما فکر کنی، از بوی بیمارستان، غذا خوردن در بیمارستان و اینها خوشم نمیاد. ولی به خصوص مادر من خب خیلی دوست داشت که میدونی چرا، اون موقع دکتر در شهرستان بود و پزشکی نیاز مردم بود. خیلی راههای دیگه برای ثروتمند شدن، به رفاه رسیدن وجود داشت، ولی پزشک یکی از دغدغه‌های مردم به خصوص شهرستان ها تو مناطق محروم بود. و خب مادر من خیلی دوست داشت و میدید که خیلی ها نیاز به خدمات پزشکی دارن و این پزشک در دسترس نیست، یا بعضی موقع پزشکای مراجعه میکردن که شاید برخوردهای خیلی خوبی نمیکرد. خب خیلی دوست داشتن، هم پدر من هم مادرم دوست داشتن. این یه قضیه بود. قضیه دوم بود که خب تو خانواده ما همه رفتن پزشک شدن. من مثلا خواهرم خب اولین کسی بود که پزشکی قبول شد، بعد برادرم قبول شد، اینم خیلی کمک کرد به نگاه ما. و مسئله سوم، من خودم رشتم ریاضی بود، یادمه که کنکورم رشته الکترونیک زده بودم، درسم هم خوب بود دیگه، به خاطر اینکه جدا از درسی که میخوندم چون مطالعات زیاد داشتیم، اطلاعات عمومی در همه زمینه‌ها خیلی زیاد بود. به خاطر همین تو هر آزمون شرکت میکردیم جز نمرات بالا میشدیم، چون از همه چیز بلد بودیم. یه چیزه یادش بخیر، چون من همیشه یاد میکنم یک معلم زبان باشه، با معلمان ما خیلی رفیق بودیم، خیلی اصلا روی فضایی هم بود که خیلی رابطه، معلمام خیلی بچه‌ها رو دوست داشتن. آقای بخشی من همیشه یاد ازش بکنم، ایشون خیلی سنس بود که ما چه رشته میریم. من برگای کنکور رو پر کردم، می‌خواستم بندازم تو پست، من تو میدون شهر دید من یه موتورم داشتم، صدام کرد گفت چی زدی؟ گفتم که مهندسی. گفت برای چی زدی مهندسی؟ گفتم که خوب خوبه دوست دارم قبول میشم. گفت نه خیلی تو باید بری پزشکی.